ساعت 12 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش سوگند یاد کرد. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می شود. و زلزله 5.5 ریشتری منطقه سیرچ در استان کرمان را لرزاند. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی رؤوس سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد و گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتری برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. او همچنین گفت که مقابله با تغییرات محیط از اولویت‌های برنامه‌های دولتش خواهد بود. باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی گفت که آمریکا خواهان حل اختلافاتش با سایر کشورها به طریقی مسالمت‌آمیز است و محور ائتلاف‌های قدرتمند در سطح جهانی خواهد بود. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها کیست که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش بینی می شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست می آورد. مسائل اقتصادی و اجتماعی محور تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را تشکیل می دهد. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیک شهر کرمان را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زلزله را 80 کیلومتری شهر کرمان اعلام کرده است. اسماعیل نجار استاندار کرمان به خبرگزاری مهر گفته است که این زلزله تلفات جانی نداشته و خسارات مالی نیز بسیار جزئی بوده است. استاندار کرمان همچنین از اعزام تیم‌های امدادی به منطقه برای ارزیابی دقیق میزان خسارت‌ها خبر داد. غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا به جرم قتل به اعدام محکوم شد. به گفته قاضی پرونده در جریان درگیری تیر ماه سال 89 که بین این محیطبان و چند شکارچی مسلح در ارتفاعات 4400 متری دنا روی داد، گلوله شلیک شده از اسلحه او به قتل یکی از شکارچیان به نام محمد پایه‌گذار منجر شده است. به گزارش ایسنا وکلای این محیطبان به حکم صادر شده اعتراض کرده و گفتند که این پرونده 15 ایراد اساسی دارد. آقای خالدی دومین محیطبان این منطقه است که به اعدام محکوم می شود. اسد تقی‌زاده محیطبان دیگر منطقه دنا نیز از حدود 4 سال پیش در زندان به سر می برد و به اعدام محکوم شده است. وکیل مدافع سعید عابدینی نوکیش مسیحی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. ناصر سربازی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته است که سعید عابدینی برای خروج از کشور مانعی نخواهد داشت. همزمان همسر سعید عابدینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که وعده آزادی همسرش یک بازی برای ساکت کردن رسانه‌های بین‌المللی است. سعید عابدینی نوکیش مسیحی که تابعیت آمریکایی دارد، اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت کشور بازداشت شد. بانکیمان دبیرکل سازمان ملل و اخسر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز دوشنبه از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می‌فرستند انتقاد کردند. بانکیمان و اخسر ابراهیمی در اظهارات خود از هیچ کشور خاصی نام نبردند. برخی کشورهای غربی ایران و روسیه را به ارسال سلاح برای حکومت بشار اسد متهم می‌کنند و در برابر دولت سوریه بارها ترکیه، قطر و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس را به تامین اسلحه برای مخالفان حکومت متهم کرده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. برخلاف همیشه که این زمان باز پخش رادیو پس فردا رو داشتیم، امروز گزارشی رو خواهیم شنید از همکارم نادر صدیقی در مورد روابط آمریکا و اسرائیل، گزارشی که به مناسبت انتخابات امروز اسرائیل تهیه شده. با هم می‌شنویم.
باراک اوباما دومین دور ریاست جمهوری خود را در شرایطی آغاز می کند که به باور و گفته کارشناسان انستیتوی بروکینگز، نهادی پژوهشی در عرصه بخشی از سیاست‌های خارجی ایالات متحده، چهار گوشه گیتی با آشفتگی و نابسامانی دست به گریبان است و او چندین چالش مهم را در زمینه امنیت و ثبات جهانی در برابر خود دارد. خاورمیانه در آشوب‌های خشونتبار سیاسی فرو رفته، تنش‌ها در شرق آسیا در حال فزونی است، نهادهای مدیریت جهانی تضعیف شده و در نبود یک رهبری کارا به نقص در عملکرد گرفتار آمدند. کارشناسان انستیتوی بروکینگز روز پنجشنبه 28 دی ماه با انتشار 20 جزوه پژوهشی ابراز عقیده کردند که در پاسخ به این مسائل و انبوهی از سایر بحران‌های کوچک و بزرگ در اینجا و آنجا، رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند به گزینه‌هایی روی آورد که سیاست خارجی دولتش را به روشنی معنا کند، ولی در هر حال حوادثی با احتمال وقوع اندک اما با تأثیری بسیار ممکن است که دستور کار سیاست خارجی دولت اوباما را منحرف کند. از جمله موضوعهای مهم روابط آمریکا و اسرائیل است که به استناد رویدادها و نظر بسیاری از تحلیلگران در دور نخست ریاست جمهوری باراک اوباما و نخست وزیری نتانیاهو چند سال نچندان آرامی را تجربه کرد. برخی از این کارشناسان معتقدند که این روابط در چهار سال دوم دولت آقای اوباما همچنان حساس باقی خواهد ماند. خانم مارینا اوتابی از کارشناسان مسائل خاورمیانه و از اعضای مرکز جهانی وودرو ویلسون در واشنگتن بر سردی روابط دو دولت آمریکا و اسرائیل تکیه می کند.
I think the relationship between Israel and the United States and above all between Netanyahu and Obama.
فکر می کنم که فراتر از روابط اوباما و نتانیاهو روابط آمریکا و اسرائیل در آینده بسیار سرد خواهد بود. در همین حال احتمال برخورد بین دو دولت بسیار اندک به نظر می رسد، به خاطر اینکه در حال حاضر هیچ نشانه‌ای در دست نیست که اوباما بر تجدید روند صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان اصرار داشته باشد. آنچه که در دور نخست ریاست جمهوری آقای اوباما روی داد این بود که او مصرانه بر اجرای گفتگوهای صلح خاورمیانه تاکید کرد و در مورد آبادی‌های یهودی نشین ایده‌هایی را مطرح ساخت که به برخورد با اسرائیل انجامید. این بار فکر نمی‌کنم که اوباما به چنین کاری دست بزند، چرا که اطمینان به نتانیاهو را به خاطر به تعویق انداختن چنین موضوعی از دست داده است.
با این حال بعضی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران و از آن جمله دیوید مکوفسکی مدیر پروژه مربوط به روند صلح خاورمیانه در انستیتوی واشنگتن هشدار می‌دهند که نباید در ابراز چنین دیدگاهی شتاب کرد.
There are some key decisions here that have to be made before we make some grand conclusions.
پیش از آن که به یک تصمیم عمده برسیم، باید تصمیم‌های کلیدی گرفته شوند. برخی پیش‌بینی می‌کردند که به محض آنکه اوباما در انتخابات پیروز شود، او بر سر تنش‌های دوران نخست ریاست جمهوریش انگشت ملامت را به سوی نتانیاهو نشانه خواهد رفت. ولی دیدیم که چنین نشد. در واقع نتانیاهو و اوباما در مسئله رأی‌گیری مجمع عمومی درباره فلسطین با یکدیگر همکاری کردند و این به دور از انتظار برخی از افراد بود به عقیده من. باید در این گونه موارد مراقب بود. آنچه در حال حاضر درباره روابط آمریکا و اسرائیل میتوان گفت یک نکته است. ما مطمئنیم که نتانیاهو در انتخابات پیروز خواهد شد، اگرچه نمیدانیم چگونه کابینه ای تشکیل خواهد داد. آیا دولتی خردمند خواهد بود با عواملی از جناح چپ میانه و وزیر دفاعی انتخاب خواهد کرد که مانند اهود باراک در واشنگتن مورد احترام باشد؟ در حال حاضر تنها یک مورد را میتوان با اطمینان بیان کرد. روابط دو رهبر آمریکا و اسرائیل که گاهی با دشواری‌های همراه بوده در سال جاری 2013 بر سر مسئله مربوط به ایران مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و اینکه چگونه با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
Surrounding the issue of Iran and how these two work together will test them more than any other issue.
همچنان که آقای مکوفسکی میگوید در چند سال گذشته فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران از جمله مسائلی بوده که در چگونگی پرداختن به آن بین دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو اختلاف نظر وجود داشته است. خانم اوتاوی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که نخست وزیر اسرائیل بر کاربرد گزینه نظامی تاکید دارد، اگرچه اکنون از این موضع اندکی فاصله گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا اما همواره بر سیاست چماق و هویج تاکید کرده است. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 17 ژانویه 28 دی ماه در تفسیری بر دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما نوشت کاندیداهای اوباما برای پست‌های وزارت امور خارجه و دفاع جان کری و چک هگل که هر دو از قهرمانان جنگ ویتنام به شمار می‌روند نسبت به اقدام‌های نظامی در خارج از مرزهای آمریکا با تردید نگاه می‌کنند و از پروژه اساسی اوباما برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان پشتیبانی کردند. خانم مارینا اوتاوی نیز عقیده مشابهی را ابراز می‌کند.
The United States is not going to go to war on Iran unless there is sign of imminent danger.
ایالات متحده آمریکا با ایران وارد جنگ نخواهد شد مگر آنکه خطر بالقوه‌ای از نزدیک شدن آن کشور به تولید سلاح هسته‌ای نمایان شود. فکر می‌کنم که دولت اوباما خواهد کوشید تا هر آنچه را که ممکن باشد برای پرهیز از برخورد نظامی به کار بگیرد. به نظر می‌رسد که اسرائیل هم دست کم فعلا از حمله نظامی عقب نشینی کرده و برخلاف چند ماه پیش اخیراً بیانیه‌های هشدار دهنده‌ای مبنی بر اینکه ایران به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده منتشر نکرده است. به نظر من اکنون احتمال برخورد نظامی با دولت ایران کمتر از چند ماه پیش است.
آنچنان که اخیراً دیوید مکوفسکی و دیوید پولاک از اعضای ارشد انستیتوی واشنگتن در مقاله‌ای نوشتند، تا کنون به دلایل گوناگون فرصت‌های چندی برای حل بحران دیرپای فلسطین از دست رفته است. مسئله‌ای که تمام رهبران آمریکا از هنگام رسمیت یافتن کشور اسرائیل تا کنون برای گشودن گره آن کوشش‌ها کردند. آقای اوباما نیز در 4 سال نخست اقامت در کاخ سفید حل این مسئله را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد و بر راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین تاکید کرد. ولی به گفته آقای مکوفسکی ممکن است که این بار آقای اوباما مسئله فلسطین را کاملا به وزیر امور خارجی خود واگذارد.
همچنان که شما هم به درستی اشاره کردید، پرسش بزرگ مسئله فلسطین است که بسیار اهمیت دارد. در این مورد ممکن است رئیس جمهوری به مشغله زیادی که در برابر دارد تاکید کند، مانند موضوع مالیات‌ها و کاهش میزان بدهی‌های خارجی آمریکا، اصلاح قانون مهاجرت و موضوع‌هایی از این قبیل. لذا موضوع صلح اسرائیل و فلسطین بر عهده وزیر امور خارجه است و ممکن است از جان کری بخواهد که او را از پرداختن به این مسئله معاف کند، به ویژه آنکه خاطره خوشی هم از این موضوع ندارد. تردیدی نیست که وزیر امور خارجه به اسرائیل و فلسطینی ها این نکته را تاکید خواهد کرد که اگر فکر میکنید موضوع ایران بسیار مهم است، بهتر است گفتگو بر سر مسئله فلسطین در سال 2013 تجدید شود.
ولی خانم مارینا اوتاوی از کارشناسان مسائل خاورمیانه و از اعضای مرکز جهانی وودرو ویلسون معتقد است که اختلافهای عمده بین آمریکا و اسرائیل تغییری نکرده است.
The major differences are unchanged. There is still major difference on how to deal with Iran.
اختلاف‌های مهم بین آمریکا و اسرائیل تغییری نکرده، ولی اختلاف بزرگی بر سر چگونگی برخورد با ایران به وجود آمده و همچنان پابرجاست. اسرائیل خواستار اعمال سیاست نظامی است، ایالات متحده اما می‌خواهد که دیپلماسی را پیگیری کند. به این ترتیب در دو موضوع مهم، یکی در رابطه با ایران و دیگری در مورد روند صلح با فلسطینی‌ها، اختلاف‌های مهمی بین واشنگتن و تل آویو ادامه دارد، ولی فکر نمی کنم که هیچ یک از دو طرف بر اجرای برنامه کاری خود مصر باشد. به رغم اختلاف ها هم فکر می کنم بعید است که اسرائیل بدون صلاح دید آمریکا به ایران حمله کند، ولی اگر به چنین اقدامی یک جانبه هم دست بزند، واکنش ایالات متحده به شیوه پاسخ ایران بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال اگر پاسخ ایران حمله به اسرائیل باشد و یا تاسیسات نفتی در خلیج فارس را هدف قرار بدهد و یا به یک کشور عرب حمله کند، در این صورت آمریکا ناگزیر وارد عمل خواهد شد، ولی در صورت خویشتنداری ایران ایالات متحده لزوما وارد جنگ با ایران نخواهد شد.
If the Iranian response is more restrained, I don't think the US necessarily would go to war.
در پرداختن به مسائل پایان ناپذیر جهانی، آنچه در اولویت قرار دارند بیش از هر نقطه دیگری از آن شرق میانه است و از میان مسائل این منطقه آنچه در صدر اولویت ها جای دارند بحران فلسطینی ها و اسرائیلیان و نیز بحرانی است که بر سر برنامه هسته‌ای ایران بروز کرده است. آینده نشان خواهد داد که این دو مسئله تا چه حد مناسبات آمریکا و اسرائیل را متاثر خواهد کرد و روابط این دو متحد به کدام سمت و سو خواهد رفت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پاکت بی تم رو تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله. یادمون دادن که اینجا زندگی رو سخت نگیریم، از غم ویرونی تو روزی صد دفعه نمیریم. یادمون دادن که یاد سوختن خونه نیفتیم، خواب بود هرچی که دیدیم، باد بود هرچی شنفتیم. راستی چند وقته که رفتم بی غم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست، شکر قربت گرم بازار. قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی تاچه، غزلش روشه ی انبار. توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر. من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده، راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده. پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Time.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین ارتباط میان خواب خوب و عمیق را با قدرت فراگیری و حافظه بهتر به اثبات می‌رساند. پژوهشگران دانشگاه ژنو به این نتیجه رسیدند که خوابی راحت و عمیق تأثیری بسزا بر تقویت رابطه میان سلول‌های مغز دارد و رابطه میان سلول‌های مغز هم به نوبه خود روندی کلیدی و اساسی در آموزش و حافظه بهتر است. تعداد آنهایی که هر شب 8 ساعت میخوابند و خوب هم میخوابند چندان زیاد نیست. پژوهشگران و پزشکان متخصص خواب میگویند که زمانی که صرف خوابیدن میکنیم نه تنها زمان به هدر رفته نیست، بلکه استفاده مفید از وقت است. آنها میگویند مغز اطلاعاتی را که در طی روز دریافت میکند در طول شب و در یک خواب خوش دسته‌بندی میکند و به همین دلیل است که روز بعد بهتر، سریعتر و راحتتر آموخته‌هایمان را به یاد میآوریم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ساعت 12:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی با حضور صدها هزار تن سوگند یاد کرد. انتخابات پارلمانی اسرائیل از صبح امروز در حال برگزاری است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. وکیل مدافع سعید عابدینی نوکیش مسیحی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا به جرم قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. سازمان ملل از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می‌فرستند انتقاد کردند. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر گذشته نسبت به ماه قبل از آن افزایش داده است. برخورد دو قطار مسافربری در حومه وین پایتخت اتریش دست کم 41 زخمی بر جای گذاشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک 8 اسفند ماه برگزار می شود. به گفته دادستان کل کشور، اتهام مهدی هاشمی امنیتی و مالی است و دادگاه انقلاب به پرونده او رسیدگی می کند. و سازمان بهداشت جهانی از پیدا شدن ویروس فلج اطفال از نوع رایج در پاکستان و در مصر خبر داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چهار ساعت، هفت روز، هفت شب. تا تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
از رادیو فردا.
تعدادی عکس رنگی بسیار کمیاب از گروه موسیقی بیتلز که حدود نیم قرن پیش گرفته شده اند در یک حراجی به فروش گذاشته می شوند. این تصاویر در جریان نخستین تور کنسرت‌های این گروه موسیقی راک در آمریکا طی سال 1964 گرفته شدند، زمانی که بیشتر عکس‌ها سیاه و سفید بوده و چاپ عکس رنگی هزینه بالایی در بر داشت. عکس‌های گروه موسیقی بیتلز در 65 اسلاید است که حاوی تصاویری از جورج هریسون با گیتار قرمزش و دیگر ستارگان این گروه موسیقی در پشت صحنه کنسرت هاست. این عکس‌ها روز 22 ماه مارس امسال در 50مین سال روز انتشار نخستین آلبوم گروه بیتلز در حراجی اومگای انگلستان به معرض فروش گذاشته می‌شود. پیش بینی می‌شود این عکس‌ها بین 10 تا 15 هزار پوند خریداری شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا چیز دیگه است، تو یه جور دیگه عزیزی که مقایسه نمیشی، به تو شفاف و تمیزی، عطر تو یه عطر دیگه است، گلم این بو رو نداره، عشقی مثل تو بلد نیست، گل بخنده گل بکاره، صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست، تو صدا چه شد نگاهت تر و پاپ و دست نخورده است، پیش نفذ بودن تو زندگی جسم مرده است، حرف تو حرفای تازه، لحن تو خوب و ملایم، با تو انگیزه میگیرم، ای بهانه مداوم، تو هیاهو داره چشمات، سحر و جادو داره چشمات، شب تو به توی جنگل، چشم آهو داره چشمات، تونه آهنگ صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست، تو صدا چه شد نگاه تر و با تو دست نخورده است، پیش نفس بودن تو زندگی یه جسم مرده است، صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست، تو صدا چه شد نگاه تر و پاکو دست نخوردست، پیش نفس بودن تو زندگی جسم مردست،
با من و نرگس مست تو
بیشتر، یکیه گل خورون با منم، یکیه آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
چا چا چا
چا چا چا
چا چا چا.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم مهری دوباره گلهای عشق کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنای عشق نوای عشق و شور و مستی سرود و پا به ضرب هستی به یاد چشم شوخ مستی بازین در من نیز زدین دو روز
شتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
مدتیه تو شهرمون چشم کسی خیز نمیشه، حتی دیگه حسن کچم عاشق چلگیز نمیشه، بابا شمل چک سفید از لوتی هیدر میگیره، توقی آسد مرتضی به دست تو باخت میمیره، از قصه سوت دلان حبیب دلش خیلی پره، مجید پیه اقدس و اقدس دلش با دکتره. جعفر خان برگشت فرنگ، آخه فرنگ رفتن مده، حاجی واشنگتن قاتله، ستار خانه قصه شده، محمد ابراهیم هنوز غلام رضا رو میزنه، امروز با حرفای جلال غرور مادر میشکنده. رضای خوشنویسمون امروز علی زمین بیسه، از خواستگار عشقی که فکرش مریضه مینویسه، کمال الملک این روزا نقاش ساختمون شده، بلندر مرد خدا بنده این اون شده. تو شهری که هر جا میری شبون همش پا به پاته، دیالوگا جاشون تهه، کمیته مجازاته، پهلوان جهان ما چاقو تو جیبش میذاره، دل شدگان یه خاطر است که بی تو معنا نداره.
تازه های جهان دانش. یاداوری به حفظ بهداشت کمک می کند. قسمت اعظم باکتری ها و ویروس ها نه از راه هوا بلکه از طریق تماس دست به بدن وارد می شوند. دستگیری در میله اتوبوس، پیشخوان مغازه، هر سطحی که در اماکن عمومی در معرض تماس دستان است باعث ورود میلیون ها باکتری و ویروس به بدن می شود. بهترین راه مقابله با این عوامل بیماریزا شستن دستان است. حدود 90% زنان پس از رفتن به توالت دستان خود را می شویند، اما نیمی از مردان به این نکته توجهی ندارند. تحقیق جدیدی نشان می دهد توصیه هایی که در کودکی از والدین و آموزگاران می شنویم می توانند در سنین بزرگسالی هم مفید باشند. به عنوان مثال نصب پوستری در سرویس بهداشتی که به اهمیت شستن دستان اشاره می کند، هر شکلی که داشته باشد باعث می شود که به جای نیم تا 3/4 مردان 90% آنها دستان خود را پیش از خروج بشویند. هرچند که در حین آزمایش با این حال مردان دقت چندانی در شستن دستان به خرج نمی دادند.
Thank you.
شب نشستم از گل و آفتاب و غزل بریدم رو به خودم پنجره ها رو بستم خیال نکن از شب رفتن تو مهتاب دیگه به آسمون سر نزد خیال نکن پرنده عاشقی بی تو دیگه تو باغ ما پر نزد نه 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 چشم خشکیده نکوه شکسته هرچی که با تو بوده بی تو هم هست شوق تپش هنوز تو قلب آفتاب شوق نفس هنوز تو موج دریاست کی گفته بی تو زندگی تموم شد کی گفته بی تو انتهای دنیاست نه نه نه
شده از آن